بود و پر استقامت
ساعت 11 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد شنوندگان گرامی سلام روز بخیر دعوت می کنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید محدودیت های کرونایی در حرم مطهر رضوی به حداقل رسیده است مدیر عالی حرم امام رضا علیه السلام گفت با توجه به آمار قابل توجه واکسیناسیون عمومی در کشور و بهبود شرایط کرونایی با هماهنگی مسئولان ستاد کرونا محدودیت ها در اماکن متبرکه و روضه منوره رضوی به حداقل ممکن رسیده است آقای برادران همچنین افزود با توجه به سرمای هوای مشهد و دشواری حضور زائران در صحنها امکان میزبانی از آنها در سایر رواق‌ها و اماکن متبرکه فراهم و کفشداری‌های حرم مطهر نیز فعال است اما با وجود کاهش محدودیت‌ها همچنان توزیع ماسک و مواد بهداشتی به عنوان یکی از شیوه‌نامه‌های مهم مقابله با کرونا انجام می‌شود نخستین سالگرد شهید دفاعی و هسته‌ای فخری زاده دیشب در حرم مطهر کریمی اهل بیت برگزار شد. حجت الاسلام صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در این مراسم که با حضور خانواده معظم شهید والا مقام فخری زاده و قشرهای مختلف مردم در شبستان امام خمینی حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد تاکید کرد فرهنگ و روحیه بسیجی رمز موفقیت و پیشرفت جوانان در پرتو مکتب انقلاب اسلامی و جهاد علمی است. در این مراسم از سند هویتی شهید فخری زاده رونمایی و از خانواده این شهید گرانقدر تجلیل شد. دکتر محسن فخری زاده از دانشمندان حوزه هسته‌ای و دفاعی کشور عصر روز جمعه 7 آذر ماه سال گذشته به دست عوامل تروریستی در اطراف تهران به شهادت رسید. حمایت بسیج از خلاقیت‌های نوجوانان و جوانان در بخش‌های دیجیتال و فضای مجازی. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت هدف از برگزاری سومین رویداد تولید محتوای بسیج شناسایی و حمایت از استعدادها، خلاقیت‌ها و ابتکارات نوجوانان و جوانان در موضوع فضای مجازی و دیجیتال است. سردار غلامرضا سلیمانی در اختتامیه سومین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج افزود:
سومین رویداد تولید محتوای دیجیتال شبکه مردمی فضای مجازی انقلاب اسلامی با مشارکت بیش از 3000 نفر در قالب 892 تیم رقابت خودشون را آغاز کردن در سطح کشور و مرحله نهایی اون در هفته بسیج در تهران برگزار شد که شاهد برگزاری اختتامیه مرحله نهایی بودید هدف اینه که استعدادها خلاقیت ها توانایی ها و ابتکارات نوجوانان و جوانان عزیز ما که در موضوع فضای مجازی و دیجیتال صاحب سبک هستند ارزش های انقلابی و اسلامی و ملیمون را در این فضا بر بستر محتوا بارگذاری میکنن این شبکه بتونه موانع از پیش روش برداشته بشه نیاز به پشتیبانی داره پشتیبانی هایی که لازم هست انجام بشه و این شبکه تقویت بشه به عنوان یک شبکه کاملا مردم نهاد و اثرگذار و اثربخش در فضای دیجیتال
جایگاه بسیج سازندگی با محوریت گروه‌های جهادی تقویت می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت یکی از موضوعات مهمی که در مجلس پیگیری می‌کنیم احیای جایگاه بسیج سازندگی با محوریت گروه‌های جهادی است. آقای پور ابراهیمی در آیین افتتاح 94 طرح محرومی از زدایی بخش شهداد افزود پیشنویس قانون تقویت جایگاه بسیج سازندگی آمده و در نشست با فرمانده بسیج کشور تقسیم کار انجام شد. بر این اساس تکلیف قانونی دستگاه‌ها در ارتباط با بسیج مشخص می شود و روند عملکرد گروه های جهادی نیز همین مسئله را نشان می دهد. یادآور می شود 42 سال پیش در چنین روزی 5 آذر سال 1358 در پی صدور فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بسیج مستضعفین تشکیل شد. اما در این لحظه شنونده اخبار مهدویت با اجرای همکارم آقای کاظمی باشید.
چهارمین جلسه نشست مهدوی جان جهان برگزار شد. جان جهان سلسله نشست هایی است که با محوریت موضوعات و شبهات روز در زمینه مهدویت به همت اندیشکده مهدویت و انقلاب اسلامی مسجد مقدس جمکران برگزار شد. انتشار فراخوان سومین جشنواره ملی مهدویت، آقای حسینی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی قم با بیان اینکه این جشنواره با محوریت گفتمانسازی مهدویت با تکیه بر مودیاوری برگزار می شود افزود، علاقمندان می توانند جهت شرکت در این رویداد از طریق پایگاه اینترنتی مهدویت fest.ir اقدام کنند.
جشنواره ملی مهدویت امسال سومین ساله که در حال برگزاریه. امسال محور جشنواره ملی مهدویت گفتمانسازی مهدویت با تکیه بر موعودیاوری. 4 تا بخش متفاوت داره جشنواره ملی مهدویت که در قالب عکس هست که موضوع امسال عکس ما اجتماعات مهدویه. در قسمت بعدی هم پادکست رو داریم که موضوعاتش عاشقانه با امام زمان، آوای انتظار و خلاصه سازی کتابای مهدویته. در حوزه ادبی هم 2 بخش رو داریم، بخش شعر و بخش قطعات ادبی. یه بخش کتابخوانی هم داریم که همزمان با دهه 5 برگزار میشه و یه بخش ویژه هم جشنواره داره، دیده پردازی و فناوریه. با همکاری که با مسجد مقدس جمکران صورت گرفته ما امسال این بخش رو اضافه کردیم. مهلت ارسال آثار هم تا 22 بهمن ماه همزمان با انتهای دهه 5.
از جدیدترین کتاب‌ها و محصولات در حوزه نماز و مهدویت در قم رونمایی شد. حجت الاسلام متوسل، مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف در این مراسم با اشاره به فعالیت‌های این بنیاد و ستاد اقامه نماز گفت انتشارات بنیاد مهدویت در طول 20 سال گذشته تا کنون 300 عنوان کتاب را منتشر و روانه بازار نشر کرده است. و سمینار قیام در عصر غیبت و پاسخ به شبهات آن برگزار شد. در این نشست مهمترین موضوعات فکری و اندیشه‌ای درباره مقوله مهدویت بیان شده و با حضور اهالی حوزه و دانشگاه شبهات مربوط به این موضوع پاسخ داده شد. فرهنگسرای اندیشه به منظور آشنایی هرچه بیشتر افکار عمومی و بیان اندیشه‌های مختلف درباره مهدویت این سمینار را با همکاری کانون فرهنگی صدای میثم برگزار کرد.
ادامه خبرها. امضای تفاهم نامه نمایندگی ولی فقیه در حج و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه. نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت و مدیر حوزه‌های علمیه در راستای بهره‌گیری بهینه از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تبلیغی، رسانه‌ای و بین‌المللی تفاهم نامه همکاری امضا کردند. آیت الله عرافی در حاشیه این مراسم از طراحی، اجرا و ابلاغ درختواره رشته‌های حوزوی با بیش از 400 رشته و گرایش خبر داد که برخی به موضوعات مرتبط با حج و زیارت اختصاص دارد. مرحله نهایی 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه از 29 آذر در تهران آغاز می شود. آقای قرش شیخلو رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور:
رایافتگان به مرحله ملی مشخص شدند. ما حدود 50 نفر از بانوان در رشته های مختلف از سراسر کشور به این مرحله راه پیدا کردند. حدود 80 نفر هم از برادران عزیزمون در رشته های مختلف به مرحله نهایی راه پیدا کردند. 9 گروه تباشی هم از مجموع گروه هایی که در مرحله نیمه نهایی با هم رقابت کردند به مرحله ملی راه پیدا کردند. انشاءالله مرحله ملی ما از 29 آذر ماه لقایت سوم ده این ماه به صورت حضوری با رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار میشه در شهر تهران. امیدواریم بعد از تقریباً 2 سال وقتی که در برگزاری مسابقات به صورت حضوری بوده امسال بتونیم با رعایت موارد بهداشتی مسابقات خوبی رو داشته باشیم و انشالله با برنامه محلی نهایی و ملی پرونده 44مین دوره مسابقات بسته بشه و آماده بشیم انشالله برای برگزاری مسابقات بین‌المللی که در اسفند ماه در ایام مبعث پیامبر عظیم شأن اسلام برگزار شد.
نماز جمعه این هفته تهران تا لحظاتی دیگر به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در مصلی امام خمینی اقامه می شود. سخنگوی شورای سیاستگذاری با اشاره به حضور بسیجیان در نماز جمعه این هفته تهران افزود از برخی برگزیدگان بسیجی، مدال‌آوران طلای المپیک، رتبه‌های برتر دانشجویی و همچنین در بخش دانش بنیان از نخبگانی که در حوزه فعالیت‌های بسیج نام‌آور هستند با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین تجلیل و قدردانی می‌شود. نماز جمعه امروز تهران از رادیو معارف به صورت زنده پخش می‌شود. ارائه خدمت مراکز نیکوکاری به 800 هزار نیازمند در سراسر کشور. رئیس کمیته امداد امام خمینی با اشاره به فعالیت 8 هزار مرکز نیکوکاری تحت نظارت این نهاد گفت این مراکز به 800 هزار نیازمند در سراسر کشور ارائه خدمت دارند. آقای بختیاری همچنین اظهار داشت هم افزایی کمیته امداد امام خمینی با گروه‌های جهادی در راستای سیاست مردمی سازی این نهاد تقویت خواهد شد. رئیس کمیته امداد بر نقش خیران و مردم نیکوکار در پیشبرد اهداف این نهاد نیز تأکید کرد و گفت در مناطقی که زمین در اختیار خیران قرار گرفته است، ساخت مسکن برای مددجویان به همت نیکوکاران انجام شده است. همایش تجلیل از دستگاه‌های اجرایی برتر در امر نماز با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور در سمنان برگزار شد.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور در این جمع مطالعه و پژوهش همگانی در موضوعات روز نماز را خواستار شد.
یکی یک کتاب نماز همه کارمندای دولت بخونه. ترخونه یک کتاب نماز باشه. از اون سایت‌ها بگیرید. لازم نیست پول بدید بره کاغذ. اگر خودتون مطالعه شب نیم ساعت هم بسه.
وی نقش مؤثران اجتماعی در دعوت عمومی به فریضه نماز را یادآور شد و خاطر نشان کرد.
یک کار نو می‌بکنیم. به خصوص ما طلبه‌ها. مدیر باید تو صف اول. چون اگر مدیر تو اداره رفت صف اول، پرسنل هم میان.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور پیش از این نشست در جمع طلاب، روحانیون و علمای استان نیز اهتمام ویژه در بیان تفسیر آیات قرآنی برای مخاطبان در سنین و سطح تحصیلات متفاوت را خواستار شد و گفت
همه چیزی توی منبر هست، تفسیر نیست. بنا شد در استان شما یک نهضت تفسیر را بیفته، مثل که الان تو مسجدها یه صفحه قرآن میخونن. خب این را افتاده الحمدلله. حالا یه آیه هم تفسیر کنن منطور فشرده.
حسین نورانیان، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
تأمین خون نیازمند مشارکت مستمر مردم است. سخنگوی سازمان انتقال خون با تاکید بر اینکه نیاز به خون و فرآورده‌های آن همیشگی است و برخی بیماران مصرف کنندگان دائمی خون هستند گفت تأمین خون مورد نیاز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیازمند مشارکت مستمر مردم است. خانم حاجی بیگی با اشاره به کاهش میزان مراجعه مردم به مراکز اهدای خون در پی سرمایه هوا افزود به همه گروه‌های خونی برای اهدای خون نیاز داریم، اما به دلیل اینکه 90 درصد مردم ایران دارای گروه خون مثبت هستند، اهدای خون دارندگان گروه خونی منفی بسیار مهم و حائز اهمیت است. و آخرین خبر این بخش این که برگزیدگان جشنواره سراسری حبیب حرم در همدان تجلیل شدند. دبیر علمی جشنواره در حاشیه آینه اختتامیه گفت 400 اثر از 23 استان کشور پس از فراخوان عمومی به دبیرخانه جشنواره سراسری حبیب حرم رسید. در آینه اختتامیه چهارمین جشنواره سراسری فرهنگی هنری حبیب حرم از برگزیدگان 4 بخش شعر، عکس، ادبیات پایداری و مقاومت و نمایش، تجلیل و 3 جلد کتاب نیز در این آیین رونمایی شد. در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز جمعه 5 آذر 1400 هجری شمسی برابر است با 20 ربیع الثانی 1443 هجری قمری. از آن ظهر به افق قم ساعت 11:54 دقیقه، غروب آفتاب 16:57 دقیقه و از آن مغرب ساعت 17:16 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب عزیزان شنونده، از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌های رادیو معارف رو از 3 روش میتونید همراهی کنید و پیگیری بفرمایید. یکی از طریق گیرنده‌های رادیویی روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز، یکی از طریق رادیو نمای رادیو معارف و یکی هم از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا. این نرم افزار رو از سایت iranseda.ir دریافت کنید، روی گوشی‌های موبایلتون نصب کنید و از امکاناتی که داره استفاده کنید. از جمله به تمام برنامه‌ها و بایگانی برنامه‌ها میتونید دسترسی داشته باشید از طریق این نرم افزار و برنامه‌ها رو هم به صورت زنده هر ساعتی از شبانه‌روز که خواستید بشنوید. کیفیت صدایی که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به شما عرضه میشه بهتر از سایر روش های دیگه ایه که خدمتون عرض کردم. اما همکنون ساعت 11:15 است. به مدت حدوداً 20 دقیقه با زلال احکام همراه باشیم.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زلال احکام، همراه با کارشناس عزیز این برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین فلاح زاده با شما عزیزان هستیم و انشالله مباحثی رو که این بزرگوار در این برنامه بیان میکنند همراه با شما عزیزان بهرمند خواهیم شد. جناب استاد فلاح زاده سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام به همه شنوندگان خوب و گرامی برنامه زلال احکام. در خدمت شما هستیم با سوالایی که دارن. بحث مباحث اقتصادی بود.
بله، درباره خرید و فروش صحبت میکردیم. بله بله. که یکی از مواردی است که مردم در زندگی روزمره خیلی باش سر کار دارن و احکام خاص خودشو داره. البته این موضوع یکی از خوبیاش اینه که وقتی که احکامشو میگیم چون مردم خیلی باش آشنا هستن زود مطالب رو فرا میگیرن و قطعاً به کارشون میاد که انشاءالله با دقت نظر در معاملات و خرید فروشایی که انجام میدن احکام شرعی مورد دقت و نظرشون و احتیاط و نگاهشون باشه.
انشاءالله.
جناب استاد فلاح زاده درباره برخی از شرایط خرید و فروش، یکیش بحث قصد معامله بود که گفتی اگه به شوخی بخوان معامله ای را انجام بدن بله. این محقق نمیشه
یا به اصطلاح سوری نباشه.
بله، سوری جدی نباشه. منتها یکی از شرایط مهم دیگه اینه که گاهی پیش میاد که ممکنه کسی شخصی رو مجبور کنه چیزی رو بفروشه.
بله.
یا به یه قیمت خاصی اون رو مجبور کنه بفروشه. حالا این مجبور بودن هم به چه معناست خودش یه توضیح میخواد. این شرط رو خیلی مختصر توضیحات چه از زبان حضرت عالی در برنامه قبل شنیدیم، منتها مطالب زیادی ازش باقی مونده که ما بهره‌مند میشیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همچنان که شنوندگان محترم مستحضرند و آگاهی دارند، یعنی اونهایی که برنامه های قبل رو مستمع بودن، ما در این برنامه یه خورده به برخی از حکمت ها و آثار احکام شرعی هم میپردازیم، چون که امروز مخصوصا نسل جوان نسبت به بعضی از مسائل سوال دارن، اصل مسئله رو میپذیرن ولی ممکنه شبهه یا سوال در ذهنشون باشه. نکته اولی که امروز میخوام عرض کنیم در این برنامه این هست که همچنان که مسائل عبادی غالبا شرایطی داره، مثلا نماز شرایطی داره، حتی وضو، مقدمات نماز، اینا شرایط خاصی داره، روزه شرایط خاصی داره که با اون شرایط اون عمل صحیح هست و پذیرفته میشود و چون عبادت است موجب تقرب خداست و اگر اون شرایط مراعات نشود اون عمل باطل است و گاهی هم باید قضا بشود. در مباحث معاملات یا مسائل اقتصادی اولا چون قصد قربت در شرط نیست، عبادت نیست، یعنی فی نفسه عمل عبادی نیست، اما ممکنه عبادت محسوب بشود، همچنان که در روایت داریم نوم المؤمن عباده، با اینکه خواب غالبا یه عمل غیر اختیاریه و طرف خوابش میبره، همون خواب گاهی وقتا میشه عبادت اگر با نیت درستی باشد. مسائل اقتصادی و درآمدزایی گاهی میتونه عبادت باشد و اما همین اعمال غیر عبادی و درآمدزایی و مباحث اقتصادی یه سری شرایطی داره که اگه اون شرایط نباشد این کار از نظر شرع و احکام دینی باطل محسوب میشه. به عنوان مثال در بحث خرید و فروش میگن این شرایط باید مراعات بشه، اگر نشود این احکام بیع رو ندارد، این احکام معامله صحیح رو ندارد.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید، از طاعت پروردگار غفلت نکنید و آلوده به حرام ها نشوید. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
خب اولین شرطی که اشاره شد این که طرف خلاصه قصد معامله داشته باشه. حالا من نمونه عرض میکنم چون بنامون بر این است که مسائل شریف به درد امروز مردم بخوره و واقعا هم این چنین است. نمونهش نگاه کنید، طرف مثلا میره تسهیلاتی از بانک دریافت میکنه برای خرید کالایی، در حالی که وقتی که میره خریداری میکنه اصلا قصد خرید نداره، یعنی واقعا به همون ممکنه اصلا پول رو بده یه فاکتور سوری بگیره ببره تحویل بده. اینو نمیگن،
یعنی میخواد به اون پول برسه، یعنی میخواد به اون کالا برسه.
احسن، اینو نمیگن بی، این شعر این رو تجارت نمیداند، که تعبیر قرآن هم این است که هم باید تجارت باشد هم رضایت باشد. و همچنین احکامی که بر خرید فروش بار هست بر این گونه خرید فروش سوری بار نیست، بلکه واقعا جدن باید طرف کالا رو خریداری کنه به جوری که از مغازدار خریداری کنه، مغازدار گفت آقا بردار ببر ببره یا اجازه بگیره اونجا بمانه، نه اینکه فاکتوری بگیره با عنوان خرید کالا ببره تحویل بده. اینو میگن معامله سوری، یعنی شکل ظاهری خرید فروش رو داره ولی واقعا قصد خرید فروش طرف نداشته. خب این معامله باطله.
خب ممکنه تو فتاوا، البته من احتمال میدم باشه که بعضی از فتاوا این هست که اشکالی نداره، یک خرید فروشی داره انجام میده، من تسهیلات میگیرم برای لوازم خانگی از بانک، قصدم اصلا خرید اون لوازم خانگی نیست، اما این کار رو انجام میدم،
آفرین،
میرم از اون جایی که لوازم خانگی میفروشن من خریداری میکنم، حالا بعدش این رو به کسی دیگه میفروشم یا به همون فروشنده دوباره میفروشم. بله. ولی خب خرید فروش در ظاهر انجام شده. بله. شما چرا اینقدر روی اون قصد تاکید؟
الان من عرض میکنم اتفاقا در خیلی از موارد افرادی که نسبت به همین تسهیلات بانکی که گاهی اسمش میذارن وام کالا یا وام معیشت امثال اینها، ما اینجوری راهنمایی میکنیم، میگیم نگاه کنید شما بنا شده است که برید از مغازه کالا رو خریداری کنید و وکالتاً از یک شخصیت حقوقی به نام بانک خریداری میکنید و بعد اینو نقدن خریداری، بعد با نسیه و اقساطی و مدددار خودتون برمیدارید یا خریداری میکنید، اون چی که در طول زمان دارید میپردازید در حقیقت قیمت کالای خودتونه. من. که نقدن مثلا خریدید 20 میلیون برای بانک و به طور نسیه و مدت دار خودتون خریدید برای خودتون چقدر؟ 25 میلیون. این 25 میلیون اون 5 میلیون سود اون پول محسوب نمیشه در واقع، اگر این به اصطلاح روند کار اجرا بشود. اما ما میگیم که معامله نباید سوری باشه. اون چی که شما فرمودید درسته، ولی طرف گاهی نیاز به این کالا ندارد، یک، دو، قصد نگهداری ندارد ولی واقعا میخره. میگیم آقا شما برو بانک واقعا اون کالایی که باید بخری خریداری کن، در حدی که اگر صاحب مغازه گفت آقا این کالا رو ببر میبری، بعدت هم نمیاد، خب مال شما شده، شما مالک شدی. یا نه اصلا واقعا خریداری میکنی میگه آقا اینجا باشه بعدن میام میبرم، یا نه خریداری میکنی واقعا جدن و بعد میگید آقا این کالا رو من نیاز ندارم میخوام بفروشم، خود شما برمیداری یا نه، این اشکال نداره. چرا؟ چون واقعا قصد خرید داشته به جوری که اگر صاحب مغازه میگفت کالاتو ببر میبرد، این اشکال نداره. خب این پس بنابراین کالا رو خریداری
پس
کرد،
پس باز برمیگرده به قصده.
بله قصد داره، یعنی واقعا قصد خرید داره. اما اگر واقعا نه نمیخواست بخره، همینجوری یه شکلی ظاهری دقت کردید؟
ظاهرا توی یکی از فتاوا دیده بودم که حالا کدوم مرجع تحلیل نمیخوام میام اسم ببریم، از اتالی شال توضیح میفرمایید که من تسهیلات لوازم خانگی میگیرم، از ابتدا هم نمیخوام لوازم خانگی، نیاز ندارم،
نیاز ندارم
ولی وقتی که به بانک مراجعه میکنم میگه تسهیلاتی که الان میتونم ارائه بدم اینه.
خب
ایشون هم برای اینکه مشکلش حل بشه این کار رو انجام میده و میره خریداری هم میکنه.
خب بس خرید شد.
آره خریداری میکنم، تو از اول اصلا نیاز به این وسایل نداشتی.
بله اشکال نداره، این درسته،
خرید انجام میده، حالا یا به همین آقای فروشنده دوباره میفروشه ایشون یا به کسی دیگه میفروشه، البته این وسط ضررم میکنه اشکال نداره، ولی نهایتا به اون پول میخواد برسه. حالا اون پول برای چه کاری میخواد هزینه کنه؟ هر مصرفی
اشکال نداره، کالای خودش رو بعدن فروخته، پولش دستش اومده، هر جا میخواد خرج کنه.
شما که میفرمایید که باید قصد جدی داشته باشه، این مورد رو شامل میشه یا نه؟
این مورد درسته، اما اگر اومد به مغازه‌دار گفت آقای فلانی این پول من از شما خریدم، لفظی ها واقعا نخرید، میخواست به حساب شکل معامله رو درست کنه، شکلش درست شد اما در حقیقت و واقع این خرید و فروش نبود، آقا من از شما خریدم، اونم گفت به شما فروختم، خب این نشد خرید و فروش.
بله.
گفتیم به گونه ای باید باشه که اگر صاحب مغازه گفت آقا کالا خریدی ورد و برو، بگه چشم، یا بگه آقا خب الان من نمیبرم، اجازه میفرماد اینجا باشه، یا بگه آقا من خریدم مال منه.
بله.
میخوام بفروشم، شما خودت میخری یا ببرم، این اشکال نداره، این معامله میشه صحیح و قصدم هست. این حالا اجمالا مربوطه به بله اون شرط قبلی بود که قبلا هم توضیح دادیم، یه نمونه امروزیشو عرض کردم.
خیلی متشکر جناب استاد فلاح‌زاده، ما یه فاصله بگیریم ان شاء الله بحث رو از اتالیا ادامه خواهیم داد.
اشکال نداره، در خدمتیم.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
همچنان زلال احکام رو شنونده هستید از رادیو معارف و گفتگومون رو پی میگیریم با جناب استاد فلاح زاده. خب این که میفرمایند باید فروشنده و خریدار با اختیار معامله کنه، این رو همین توضیح بفرمایید.
اتفاقا این نکته بسیار زیبایی رو این حکم شرعی و امثال این اشاره داره و اون آزادی انسان است. من بارها گفتم که شاید جوانها هم ندونن که ما در فقه یک کتابی داریم به نام کتاب آزادی، اصطلاح عربیش کتاب العتق است، یعنی کتاب آزادی، که اتفاقا در اون کتاب راه های آزاد شدن بردگان بیشتر بحث می شود و طرقی کسانی که مثلا برده گرفته شدن در جنگ ها و امثال اینا، راه هایی که آزاد بشود. و اگر ما یک نگاهی از اول تا آخر به فقه بیندازیم کاملا متوجه می شیم که انسان مکلف آزاد است، نه آزادی مطلق، بله یه سری احکام شرعی هست که ما رو راهنمایی می کند به طریق روشن یا صراط مستقیم، که به هر حال مثل اینکه آقا طرف بگه آقا بنده تو جاده میخوام برم، از اینجا میخوام برم اصفهان، ولی آزادم میخوام سمت چپ جاده رانندگی کنم، هیچ کس اینو نمیگه آزادی، میگه آقا تو اگر بخوای سمت چپ جاده رانندگی کنی اینجا قانون اینه، شما کمتر از یک کیلومتر جانت هم به خطر میفته، لذا این قوانین و مقررات و احکام شرعی اینا سلب آزادی نیست. اما بنده یک کالای رو مالکم، مال خودم هست، یا اختیار فروشش رو دارم، خودم باید خرید و فروش کنم، خودم باید بفروشم، کسی منو نباید وادار کند. نمونه امروزیش ما اتفاقا در پاسخ برخی از سوالات و همچنین مواجهه با مسائل ارث هستیم که طرف میگه بله فرض حالا میگه برادر من روزهای آخر عمر بابای ما رو وادار کرد، انگشتشو گرفت گذاشت پای کاغذ و سند رو به نام خودش زد رفت. نمونه ها اتفاق افتاده ها. اینو اسلام میگه که این خرید فروشی که بل اجبار بوده، یعنی طرف رو وادار کردن، او طرف از ترس جانش، از ترس آبرویش، خلاصه مجبور شده که این سند رو امضا کنه، مجبور شده که کالایی رو بفروشه.